فصل سوم
دوران شهادت نزدیک بودن وعده شهادت ماه رمضان فرا رسیده بود و من احساس می کردم به وعده‌ای که رسول خدا به من داده بودند نزدیک شدم. رسول خدا که سلام خدا بر او باد به من وعده شهادت داده بودند. آنگاه که خداوند این آیه را نازل کرد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ دانستم که تا رسول خدا در میان ما حضور دارند، فتنه‌ای بر ما فرود نیاید. پرسیدم، یا رسول الله، این فتنه و آزمایش چیست که خداوند شما را بدان آگاه کرده است؟ فرمودند، یا علی، پس از من امت به فتنه و آزمون دچار می شوند. گفتم، یا رسول الله، آیا غیر از این است که در روز احد که جماعتی از مسلمانان به شهادت رسیدند و شهادت نصیب من نشد و این بر من دشوار و گران آمد به من فرمودید بشارت با تو را که شهادت در پی تو خواهد آمد؟ رسول خدا به من فرمودند همانا این بشارت تحقق می پذیرد. در آن هنگام چگونه صبر خواهی کرد؟ گفتم یا رسول الله، چون این موضعی جای صبر کردن نیست، بلکه جای شادمانی و شکرگزاری است. روزی بالای منبر بودم که شخصی درباره این آیه سوال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و به شهادت رسیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود ندادند. در پاسخ گفتم
بار پروردگارا، طلب عفو و بخشش می کنم. این آیه درباره من و عمویم حمزه و پسر عمویم عبیده نازل شده است. عبیده در جنگ بدر پیمان خود را به آخر برد و به شهادت رسید. حمزه در جنگ احد پیمان خود را به آخر رساند و به شهادت رسید. و اما من در انتظار به سر میبرم. من منتظر شقی ترین فرد امت هستم که محاسنم را با خون سرم رنگین کند. این وعده ایست که محبوب من رسول خدا که سلام خدا بر او باد به من دادند.
روزی اسبغ ابن نباته از من پرسید چرا محاسن خود را رنگ نمی کنید حالان که رسول خدا محاسنشان را رنگ می کردند. به او گفتم من در انتظار شقی‌ترین امت هستم که محاسنم را با خون سرم رنگین کند. این وعده قطعی است که محبوبم رسول خدا به من دادند. و چند روز قبل از شهادت در یکی از سخنرانی هایم گفتم
از روزی که خداوند محمد را به پیامبری مبعوث کرد روی راحتی و آسایش ندیدم و خدا را برای این نعمت سپاسگزارم. به خدا سوگند از هنگام خردسالی بود که بیم و هراس آغاز شد و تا بزرگسالی در میدان جهاد و مبارزه بودم. با مشرکان می جنگیدم و هدف عداوت منافقان بودم تا اینکه خداوند پیامبرش را قبض روح کرد و وی را به ملأ اعلا برد. براستی که مصیبت ارتحال رسول خدا چنان سخت بود که گویی قیامت کبرا برپا شده بود. بعد از ارتحال آن بزرگوار نیز پیوسته در هراس به سر می بردم و همیشه نگران وقوع حوادثی بودم که پذیرش آنها برایم ممکن نباشد و البته در این مدت به لطف و عنایت الهی جز خیر و نیکی ندیدم. به خدا سوگند از نوجوانی شمشیر می زدم تا اینکه به پیری رسیدم و آنچه در این مدت تسلی بخش دلم بود و مرا به پایداری و استقامت فرا می خواند این بود که همه این گام ها و تحمل سختی ها برای خدا و یاری رسول خدا بوده است. اما اکنون امید آن دارم که وفاتم نزدیک شده باشد و در آینده‌ای نزدیک هنگام آسایشم فرا رسد که البته اسباب آن را نیز فراهم می‌بینم. گاهی که با مردم سخن می‌گفتم یا خطبه‌ای می‌خواندم به نزدیک بودن زمان شهادتم اشاره می‌کردم و می‌گفتم
آیا هنگام آن فرا نرسیده است که شقی‌ترین امت برخیزد و این محاسن را با خون سرم رنگین کند؟ چه مانعی رخ داده است که شقی‌ترین امت این محاسن را با خون سر رنگین نمی کند؟ به خدا سوگند این محاسن با خون سرم خضاب خواهد شد. خضاب با خون و نه با عطر و انبر. آیا برای شقی‌ترین امت وقت مناسب فرا نرسیده است؟ آری، حتما این محاسن با خون سرم رنگ خواهد شد.
در ماه رمضان برای افطار به منزل فرزندانم می رفتم. یکی از شبها از آنها پرسیدم چند روز از ماه گذشته است؟ آنها پاسخ دادند و من زمزمه کردم در دهه آخرین ماه است که پدر خیش را از دست خواهید. چند روز قبل از شهادت بود که همسرم ام جعفر آب می ریخت و من دستهایم را می شستم. دست به محاسنم بردم و آنها را بالا آوردم و گفتم چقدر زیبا می شوی هنگامی که روز جمعه با خون رنگین شوی. افطار را در منزل فرزندانم بودم و در هر افطار بیش از 3 لقمه غذا نمی خوردم. یکی از شبها از من پرسیدند چرا غذا کم می خورید؟ پاسخ دادم می خواهم هنگامی که امر الهی فرا می رسد شکمم خالی باشد و سبکبار باشم. براستی که یک شب یا 2 شب بیشتر نمانده است. ملاقات با رسول خدا در رویا. چند روز قبل از شهادت در حال سجده و راز و نیاز با خدا و درخواست خیر بودم که لحظاتی خواب بر چشمانم غلبه کرد و در آن حال رویای شگفتی دیدم. رسول خدا که سلام خدا بر او باد ایستاده بودند و خطاب به من فرمودند ای ابوالحسن،
دوری تو از من به درازا کشید. چقدر مشتاق دیدار تو هم. خداوند وعده ای را که به من داده بود، درباره تو محقق ساخت و به عهدش وفا کرد. عرض کردم، یا رسول الله، خداوند کدامین وعده را درباره من محقق ساخت؟ فرمودند، این وعده درباره تو، همسرت، فرزندانت و خاندان تو بود که شما را در والاترین درجات قرب در مقام علیین جای دهد. عرض کردم، پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، پس شیعیان ما در چه جایگاهی قرار دارند؟ فرمودند، شیعیان ما همراه ما هستند و قصرهایشان در اطراف قصرهای ما و منازلشان در مقابل منزل ماست. پرسیدم، یا رسول الله، به شیعیان ما در دنیا چه عنایتی خواهد شد؟ فرمودند، امنیت و عافیت. پرسیدم، شیعیان ما در هنگام مرگ چگونه خواهند بود؟ فرمودند، چگونگی مرگ بر عهده خدا آنان گذاشته می شود. فرشته مرگ مأمور به اطاعت از آنهاست و با هر نوع مرگ که بخواهند با همان می میرند. آری، شیعیان ما به اندازه محبتی که به ما دارند مرگ بهتری هم خواهند داشت. عرض کردم، آیا توضیح بیشتری برای فهم این مسئله وجود دارد؟ فرمودند، آری، جان دادن شیعیانی که بیشترین محبت را به ما دارند، مانند این است که آب سرد و گوارایی در روز گرم تابستان بنوشند و دلشان خنک شود. بقیه شیعیان نیز به راحتی جان می دهند و چشمانشان با مرگ روشن می شود، مانند اینکه وارد رخت خواب خود شوند و به خواب روند. از آنچه در رویا دیده بودم، برای فرزندم حسین نقل کردم. دیشب حبیبم رسول خدا را در خواب دیدم. در آن حال از رفتارهای مردم عراق با خودم پس از ارتحال رسول خدا شکایت کردم. رسول خدا به من بشارت دادند که به زودی از دست آنان آسوده خواهم شد. چند روز قبل از شهادت به دخترم گفتم، دخترم، فکر می کنم حضور من در کنار شما به پایانش نزدیک شده است. او پرسید، پدر جان، مقصودت چیست؟ خوابی را که دیده بودم برایش نقل کردم و گفتم، رسول خدا را در خواب دیدم. آن بزرگوار دست به صورت من می کشیدند و در حالی که گرد و غبار رخسارم را می زدودند فرمودند، یا علی، دیگر مسئولیتی بر عهده تو نیست. آنچه بر عهده تو بود به جا آوردی. در همان شبی که سحرگاهش ضربت خوردم، به فرزندم حسن گفتم، فرزندم، امشب در لحظاتی که به خواب رفته بودم رسول خدا را دیدم. به ایشان عرض کردم، یا رسول الله، چه سختی های خستگی آور و چه دشمنی های تلخ که از امت تو تحمل کردم. فرمودند، نفرینشان کن. و من این گونه خواستم، بار پروردگارا، بهتر از آنان را نصیب من فرما و بدتر از من را نصیب آنان کن. شب ضربت خوردن. آن شبی که سرگاهش ضربت خوردم، در منزل دخترم ام کلثوم بودم. آن شب خواب نداشتم، ولی برای نماز شب نیز به مسجد نرفتم. دخترم پرسید، چرا امشب استراحت نمی کنید؟ گفتم، اگر سپیده صبح بدمد، من کشته خواهم شد. دخترم پیشنهاد کرد که برای اقامه نماز صبح به مسجد نروم و به جای خودم جعده را بفرستم. موافقت کردم. آری، به جعده بگویید نماز را اقامه کند. ولی پس از آن گفتم، راهی برای گریز از اجل وجود ندارد. و عازم مسجد شدم. در آن شب بسیار از اتاق بیرون می آمدم و آسمان را می نگریستم و می گفتم، به خدا سوگند، به من دروغ گفته نشده است و من نیز دروغ نمی گویم. قطعاً امشب همان شب موعود است. هنگامی که وقت اذان صبح شد، لباسم را پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم و این اشعار را زمزمه می کردم. کمربند خود را برای مرگ محکم ببند، که مرگ را ملاقات خواهی کرد و وقتی مرگ به وادی تو رسید، بیتابی مکن. در بیرون خانه مرغابی ها اطرافم را گرفتند و سر و صدا کردند. اهل منزل سعی کردند که آنها را از اطراف من دور کنند. با آنها گفتم، با آنها کاری نداشته باشید. آنها نوح خانی و مرسی سرائی را شروع کردند. وقتی خواستم در خانه را باز کنم، لباسم به میخ در گیر کرد و کمربندم باز شد. آن را محکم بستم و دوباره این افیاد را تکرار کردم. کمربند خود را برای مرگ محکم ببند، که مرگ را ملاقات خواهد کرد و وقتی مرگ به وادی تو رسد، بیتابی مکن. کسانی را می شناسم که از مال دنیا بهره ای ندارند و تویی دستند. اما با دلاوری شتابان به سوی مرگ قدم برمی‌دارند و مرگ را بر زندگی آمیخته با شر ترجیح می‌دهند. از منزل که بیرون آمدم و به طرف مسجد می‌رفتم، این ابیات را زمزمه می‌کردم: باز کنید راه جهادگر و مجاهد راه خدا را، مجاهدی که عمر خویش را پیوسته در جهاد برای خدا سپری کرد و غیر از خدای واحد را نپرستید و در بیداری مردم و دعوت آنان به عبادت کوشش ها کرد. وارد مسجد شدم و برای اینکه مردم متوجه وقت نماز صبح شوند، ندا سر دادم، ای مردم، برای نماز برخیزید، آماده نماز شوید. مردم را که برای نماز صبح بیدار می کردم، دیدم ابن ملجم را که در میان آنان خود را به خواب زده بود. او را صدا زدم. برای نماز برخیز، خواب نمانی، برخیز برادر.
چه شده است؟
برخیز برادر، برای نماز صبح برخیز.
به چشم.
در محراب مسجد قرار گرفتم و نماز را شروع کردم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
يا علي حكم خدا اختصاص دارد، نه به تو و نه به اصحاب تو.
صراط الذين أنعمت عليهم. ورب الكعبة. ابتدا گفتم مراقب باشید، این مرد از دست شما فرار نکند، و سپس گفتم سوگند به خدای کعبه رد کار شدم. فرزندم حسن آمد و سرم را به دامن گرفت، او را دلداری دادم. حسینم به خدا سوگند رستگار شدم، پدر تو از امروز به بعد دیگر ناراحتی نخواهد دید. سفارش به مدارا با ابن ملجم. هنگامی که مرا به منزل آوردند، اولین سؤالی که پرسیدم درباره قاتلم ابن ملجم بود. گفتند او را دستگیر کرده ایم. سفارش کردم با همان قضایی که به من می دهید او را نیز اطعام کنید، با همان نوشیدنی هایی که برای من می آورید او را نیز سیراب کنید. اگر زندگی من ادامه داشت خودم درباره او تصمیم می گیرم، و اگر از دنیا رفتم فقط یک ضربت بر او وارد کنید و از زیاده روی بپریزید. و به حسن و حسین تأکید کردم که این اسیر را در حبس نگه دارید، اطعامش کنید و سیرابش نمایید و به نیکی با اسیر رفتار کنید. اگر ماندم بهتر از دیگران می دانم با او چه رفتاری کنم. اگر خواستم قصاص می کنم یا از او می گذرم و عفوش می کنم یا به گونه دیگر با او مصالحه می کنم. و اگر از دنیا رفتم اختیار با شماست، اما اگر تصمیم گرفتید وی را بکشید مبادا که او را قطع قطع کنید، گرچه این ضربت را او به من وارد کرده است. با او به نیکی رفتار کنید و رخت خواب نرم برای او بگسترانید. اگر زنده ماندم
تصمیم میگیرم که او را ببخشم یا قصاص کنم. از فرزندانم خواستم ابن ملجم را بیاورند تا با وی سخن بگویم. از او پرسیدم: ای دشمن خدا، آیا من در حق تو نیکی نکردم؟ آیا آن همه احسان و خوبی را به یاد نداری؟
آری، نیکی کردی، به یاد دارم.
پس چرا چنین کردی ابن ملجم؟
40 روز بود که این شمشیر را تیز می کردم. سپس از خدا خواستم که به وسیله آن بتوانم بدترین خلق خدا را بکشم. آری
چون این خواهد بود. این گونه می بینم که تو بدترین خلق خدایی که با همان شمشیر کشته خواهی شد. به خدا سوگند در حالی به تو آن همه نیکی می کردم که می دانستم تو قاتل من خواهی بود، ولی آنگونه رفتار می کردم تا در محضر الهی حجت را بر تو تمام کرده باشم. با اطرافیانم تذکر جدی دادم که ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من در خون مسلمانان فرو روید و دست به کشتار بزنید و برای توجیه عمل خیش بگویید که امیرالمؤمنین کشته شده است. بدانید که نباید برای قصاص خون من جز قاتل من کس دیگری کشته شود. درست بنگرید، اگر من از ضربت او کشته شدم، او را فقط 1 ضربت بزنید و در مقابل ضربتی که وارد کرده است و دست و پا و دیگر اعضای او را قطع نکنید، زیرا من از رسول خدا شنیدم که می فرمودند بپرهیزید از بریدن اعضای مرده هرچند که سگ دیوانه باشد. و خطاب به فرزندم حسن گفتم: حسن جان، فرزندم، در مقابل 1 ضربت 1 ضربت بزن و نه بیشتر. شما را به خدا سوگند می دهم که یتیمان را دریابید، مبادا گرسنه بمانند و در حضور شما ضایع شوند و از بین بروند. من از رسول خدا شنیدم که می فرمودند هر کس سرپرستی یتیمی را تا هنگامی که بزرگ و بی‌نیاز شود بر عهده بگیرد، خداوند او را اهل بهشت قرار می دهد. همان گونه که در مقابل آتش جهنم را برای کسانی فراهم کرده است که مال یتیم را می خورند. شما را به خدا سوگند می دهم که به قرآن توجه کنید
مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند. شما را به خدا سوگند می دهم که همسایگانتان را رعایت کنید که رسول خدا رعایت آنان را سفارش کردند. رسول خدا پیوسته درباره همسایگان سفارش می فرمودند تا جایی که احتمال دادیم به زودی سهم ارث نیز برای همسایگان قرار داده شود. شما را به خدا سوگند می دهم که به زیارت خانه خدا اهتمام ورزید. مبادا تا شما هستید خانه خدا خالی بماند که اگر رفتن به خانه خدا را ترک کنید مهلت داده نخواهید شد. آری، کمترین بهره‌ای که نصیب زیارت کننده خانه خدا می شود بخشش گناهان گذشته اوست. شما را به خدا سوگند می دهم که به زکات توجه کنید که غضب الهی را فرو می نشاند. شما را به خدا سوگند می دهم که ماه رمضان را ارج نهید که روزش سپری در برابر آتش است. شما را به خدا سوگند می دهم که نماز را دریابید که بهترین عمل و ستون دین شماست. شما را به خدا سوگند می دهم که به زکات توجه کنید که غضب الهی را فرو می نشاند. شما را به خدا سوگند می دهم که نیازمندان و مستمندان را رعایت کنید و آنان را در گذران زندگی خیش شریک سازید. شما را به خدا سوگند می دهم که به جهاد با مال، جان و زبان بپردازید که تنها دو گروه جهادگرند، امام و رهبری که در مسیر هدایت است و کسانی که از او و هدایتهای او پیروی کنند. شما را به خدا سوگند می دهم که احترام فرزندان پیامبرتان را نگاه دارید، مبادا در حضور شما دست خوش ستم واقع شوند و شما توانایی دفاع از آنان را داشته باشید و در این حال از آن دریغ ورزید. شما را به خدا سوگند می دهم که حرمت اصحاب پیامبرتان را پاس دارید. البته آن دست از اصحابی که بدعتی در دین نگذاشتند و با بدعت گذاران همراهی نکردند. رسول خدا درباره آنان سفارش کردند، بلی، بر بدعت گذارانشان و همراه کنندگان با آنان لعن روا داشتند. شما را به خدا سوگند می دهم که به زنان و افراد زیر دست خود توجه کنید. آخرین سخنی که پیامبرتان بدان سفارش کرد این بود: شما را به رعایت حال دو گروه ناتوان، یعنی زن و افراد زیر دستتان سفارش می کنم. نماز در راه خدا، از سرزنش هیچ ملامتگری هراس نداشته باشید که خداوند شما را از آزار و ستم دیگران محافظت خواهد کرد. با مردم نیکو و زیبا سخن بگویید، همان گونه که خداوند به شما چنین فرمان داده است. مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید که خداوند بر اثر ترک آن بدترین ها را بر شما مسلط می کند و شما پس از آن دعا می کنید، ولی دعای شما مستجاب نمی شود. فرزندانم، شما را به ارتباط بیشتر با یکدیگر و بذل و بخشش به هم و لطف و صمیمیت میان هم سفارش می کنم و از قطع ارتباط و جدائی و تفرقه برحذر می دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. و در راه نیکی و پرهیزکاری با هم تعاون کنید و در راه گناه و تعدی همکاری نکنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که
که مجازات خدا شدید است. خداوند نگهدار شما اهل بیت باشد و جایگاه پیامبرتان را در میان شما حفظ فرماید. شما را به خدا می سپارم و سلام و رحمت و برکات الهی را بر شما می فرستم. در ادامه وصیتم به فرزندانم و شیعیانم خطاب به فرزندم حسن گفتم: فرزندم حسن، رسول خدا به من دستور دادند که به تو وصیت کنم و کتابها و سلاحم را به تو بسپارم، همان گونه که رسول خدا به من وصیت کردند و کتاب و سلاحشان را به من تحویل داده و به من دستور دادند. از تو بخواهم که وقتی مرگت فرا رسید آنها را به برادرت حسین بسپاری. علی جان، فرزند حسینم، رسول خدا به تو نیز فرمان دادند که آنها را به فرزندت محمد بسپاری. سلام رسول خدا و سلام مرا نیز برسان. فرزندانم، بدانید که صاحب اختیار شما این دو فرزند رسول خدا یعنی حسن و حسین هستند. به سخن آن دو گوش دهید و فرمانشان را گردن نهید و بیاریشان بشتابید. من امانتی را به آن دو سپردم که رسول خدا به من سپرده بودند. این همان امانتی بود که رسول خدا از خداوند دریافت کرده بودند، یعنی اطلاعاتی درباره خلق خدا و رازهای غیبی که من بزرگوار اختصاص داشت و دینی که مورد رضای خدا. لحظه ارتحال. در آخرین لحظات عمر چشمم را گشودم و به اطرافیانم گفتم: رسول خدا را می‌بینم که با دستشان به من اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: علی جان، به سراغ ما بیا، آنجا نزد ما هست، به سراغ ما بیا، آنچه نزد ما هست برای تو بهتر است، بهتر است. لحظاتی از حال رفتم. وقتی چشمانم را باز کردم گفتم: آفرین بر شما، آفرین بر شما، خوش آمدی، خوش آمدی، سپاس خدایی را که هر وعده‌ای به ما داد راست بود و بهشت را نصیب ما فرمود. خوش آمدی.
کسانی که در اطرافم جمع بودند پرسیدند: چه می‌بینی؟
گفتم: رسول خدا
برادرم جعفر، عمویم حمزه در درهای آسمان باز شده است و فرشتگان فرود می آید. و علیکم السلام، و علیکم السلام، به من سلام می کنند و بشارت ها آوردند. فاطمه را می بینم، فاطمه را می بینم که او رو لیلا از شب شرق صدد و منزلهای در بهشت برای من فراهم شده است. سلام فاطمه جانم، سلام فاطمه جانم، آمدم فاطمه جان، آمدم. لمثل هذا وليعمل العاملون. آری، برای مثل این باید عمل کنند کار، عمل کنند. به خدا سوگند وقتی بمیرم چیزی که از آن ناخشنود باشم به سراغم نخواهد آمد. با کسی که دیدارش را نخواسته باشم دیدار خواهم کرد. در هنگام مرگ خرسندم، همارند تشنه‌ای که در تاریکی شب در جستجوی آب است و هر را بیابد. آری، آنچه نزد خداوند است برای نیکان بهتر است. خداوند و اهل بیت را و جایگاه بلدان را یار شما باید شما را خدا بسپارم. شما خدا حافظی میکنم. پس هرچیز هفت زرهی کار خیر انجام داد هر را میبین. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
و سرانجام پیشوای ایمان، عدالت و رحمت این چنین در بستر شهادت آرام گرفت. سلام خدا بر او آنگاه که زاده شد، آنگاه که چشم از جهان فرو بست و آنگاه که در صحنه محشر برانگیخته می شود.